چین.
ممنونم که همچنان ما را همراهی میکنید در ویژه برنامه تازشو از شبکه رادیوی جوان. الهی که هر جا هستید تنتون سالم باشه و دلتونم خوش. اما دیروز لحظه تحویل سال، یعنی بعد از لحظه تحویل سال، مقام معظم رهبری در پیامی که برای تبریک سال نو بود، امسال سال 1401 رو با عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی نامگذاری کردن. راجع به همین موضوع میخوام صحبت بکنم با کارشناس برنامه، جناب آقای مسعود براتی، کارشناس اقتصادی. سلام علیکم، وقت روزتون بخیر، عیدتون هم مبارک باشه آقای براتی.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه سلام عرض میکنم. سال جدید رو هم تبریک میگم، انشالله سال خوبی داشته باشید.
انشالله، خیلی ممنونم، انشالله برای همه سال پرخیر و برکتی باشه. و شما بفرمایید از در واقع نامگذاری امسال به این عنوان و اینکه چطور بتونیم محقق بکنیم تمام این عناوینی که توی شعار امسالمون هست.
بله، ابتدا من درباره اهمیت تولید نکته ای رو عرض بکنم.
خواهش میکنم.
اقتصاد هر کشوری بر یک ستونهای بنا شده که بحث تولید ملی از اصلی ترین محورهای یک اقتصاد هست، یا به عبارتی ستون فقرات اون اقتصاد محسوب میشه.
بله.
تولید وقتی در داخل یک کشور رونق داشته باشه، یک اقتصاد درون‌زا داره، یک اقتصادی داره که در اون تولید ثروت اتفاق میفته. به یک معنا می شود گفت که اون کشور از منظر عدالت هم وضعیت بهتری داره، چون می تواند نیازهای داخلش رو تولید بکنه. به واسطه این تولید، بحث اشتغال و توزیع ثروت هم به صورت منطقی تر در اون کشور صورت می گیره. خب اقتصاد ایران در این قرن گذشته اقتصادی بود که وابسته به درآمد نفتی بود و درآمد نفتی یکی از مهمترین موانع رونق پیدا کردن تولید داخلیه، چرا که به واسطه درآمدهای سرشار ارزی که ایجاد میکنه و خیلی درآمد پرزحمتی هم محسوب نمیشه.
بله.
توجه به این که باید تولید داخل رونق بگیره و این که ظرفیت‌های داخل بالفعل بشه خیلی کمتر صورت میگیره. برای همین کشور ما هم مثل باقی کشورهایی که اصطلاحا به عنوان کشورهای اقتصاد تک محصولی شناخته میشن همچین وضعیتی داشت. در سالهای اخیر به واسطه جنگ اقتصادی ظالمانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران به راه افتاد و هدف مهمش قطع کردن این درآمد و کم کردن این درآمد بود، خب ما شاهد بودیم که به درستی به مسئله تولید داخلی و تولید ملی توجه شده و راه‌های دیگه، خب راه‌های سختی بوده که پیش توسط دشمن مسیرش مسدود شده بود. و برای همین این اتفاق علارغم این که هزینه ها و مشکلات فراوانی را برای ما ایجاد کرد، اما به یک معنا فرصتی بود که ما به سمت اصلاح اساسی اقتصادمون حرکت کنیم. پس تولید ملی تو هر اقتصادی محور رشد واقعی و حقیقی اون اقتصاده. شما کشورهای دیگه مثلا کشور چین که در این دو سه دهه اخیر رشد اقتصادی بسیار قابل توجهی داشته، می‌بینید که محوریت تولید ملی بود. پس ما اگر بخوایم یک اقتصاد درون‌زا و متکی بر پایه‌های داخلی داشته باشیم و در اون تولید ثروت اتفاق بیفته، مردمش بهره‌مند بشن، در سرانه درآمدی افراد افزایش پیدا بکنه، نیاز داریم که به تولید توجه جدی بکنیم.
بله، و تمرکز ویژه‌ای توی تولید داخل داشته باشیم.
بله، تولید داخل رو باید توجه بکنیم. حالا اینکه این تولید داخل چه کیفیتی داشته باشه که برمیگرده به شعار امسال، حالا در وقتی دیگه اگر شد من خدمتتون توضیح خواهم داد.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم ازتون. اما موضوعی که مطرح‌های براتی توی این یک دهه گذشته واقعا یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری همین بحث تولید بوده، بحث اشتغال بوده، پشتیبانی بوده، مانع زدایی بوده و همه اینها، و هر سال با عناوین مختلف به این موضوع پرداخته شده. اینکه ما چقدر موفق بودیم یا نه دیگه بسته به همت مسئولین و متولیان امر داره. یه کوچولو خلاصه میتونید بفرمایید که راجع به شعار امسال چه اتفاقاتی بیفته و خیلی کوتاه میخوام ازتون، چون اصلا این بحث بسیار گسترده یه و زمان زیادی هم میخواد که اصلا زمان برنامه ما اجازه نمیده، ولی در کلام شما خیلی کوتاه بفرمایید که چه کنیم که در جهت تحقق این هدف پیش بریم انشالله سال 1401 و آخر سال بگیم خدا رو شکر تونستیم بخش اعظمی از این شعار رو محقق کنیم.
بله، اگر بخوایم این سوالو حالا کوتاه پاسخ بدیم، با توجه به تجربه خودمون در سالهای گذشته که مواجهه افراد رو و مواجهه حالا دستگاه‌های مختلف رو با شعار سال دیدیم، میتونیم یه آسیب شناسی داشته باشیم. یکی از آسیب‌هایی که وجود داره و باعث میشه که شعار در واقعیت حالا تحققش دچار مشکل بشه، برخورد سطحیه که رهبر انقلاب هم در همین پیام دیروزشون اینو به درستی اشاره کردن، این که برخورد شعاری و کلیشه‌ای با شعار سال بشه، مثلا این که به صرف چاپ یک سری بنر و پوستر یا مثلا روی سربرگ نامه ها کفایت بشه. خب این برخورد سطحی
نتیجه ای نداره.
آره، نتیجه نه این که من بخوام کلا نفی بکنم، یادآوری بالاخره اهمیت داره، ولی ماندن در این سطح خیلی
عمل چیز دیگری است، یعنی به حرف و شعار که نیست، باید در عمل هم ثابت کنن مسئولین ما،
یعنی نباید ما بسنده کنیم بحث رو در این حد. نکته مهمی که هست اینه که ما باید رویکردها رو اصلاح بکنیم، که به نظر در سال گذشته این اتفاق تا حد خوبی افتاد. به نظرم الان اتفاقی که ما در بحث صدور مجوزها شاهدش بودیم اتفاق بسیار خوب و بابرکتی بود، که ما بحث مانع زدایی رو در بحث رفع انحصارات و صدور تسهیل مجوزها داشتیم. انشاءالله امسال هم این اتفاق بیفته. قوانین خوبی سال گذشته تصویب شد، بحث قانون تولید دانش‌بنیان که میتونه اگر به درستی و با همت مسئولین اجرایی بشه اتفاقای خوبی رو میتونه در هم بزنه.
انشاءالله. و من وام میگیرم از صحبت‌های مقام معظم رهبری که ایشون دیروز هم اشاره کردن به اینکه تحقق شعار امسال نیاز به سیاست گذاری داره، البته با تحرکی که از رئیس جمهور محترم و همکارانشون مشاهده میشه ان شاء الله این شعار روی زمین نخواهد ماند، اما هرچه بیشتر کار و تلاش شود بهتر خواهد بود. خیلی ممنونم ازتون آقای مسعود براتی کارشناس اقتصادی، بازم سال نو رو بهتون تبریک میگم و خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنونم. اما هممون میدونیم، محض یادآوری بهتون میگم که با تلاش و کوشش میشه دنیا رو یه جور دیگه ای ساخت.
دنیا رو میشه جور دیگه ساخت وقتی خدا همراه من باشه، واسه رسیدن به هدف باید قلب تو آغوش خدا جاشه. آینده تو دستامه، میدونم از دست میدم دیگه رویامو، انگیزه دارم چون خدا اینجاست، میخوام بسازم دیگه دنیامو. من یه تحتگی نپذیرم، نم شکست و نمیپذیرم، من که سختی رو دیدم با پس کشیدم، از تخت زدم نبریدم، آقا مرموندم با پرداهام، دست می کشم از رویاهام، وای نیستم رو پاما، سر نبشو دستام و نزی که به خدا.
دقیقا ساعت 11 داره میگذره و خیلی ممنونم که همچنان ما رو همراهی میکنید. یه اتفاق خوبی که برای بعضیا و خیلیا میشه گفت رقم میخوره اینه که معمولا آخر سالشون رو با یه سری اتفاقات، با یه سری تصمیم ها به خیر تموم میکنن و سال جدیدشون رو پر از برکت، پر از رزق و روزی ان شاء الله. خیلی از هموطنان عزیز ما تو این لحظات حساس، تو این لحظات زیبا خودشون رو به حرمین ائمه اطهار علیهم السلام میرسونن، توی اون حال و هوای قشنگ و روحانی و معنوی خودشون رو قرار میدن و حس و حال عجیبی رو تجربه میکنن. خیلی از هموطنان عزیزمون میرن به مناطق جنوبی کشور، مناطق عملیاتی جنوب کشور، غرب کشور، و لحظه های سال نوشون رو کنار شهدای عزیزمون آغاز میکنن و این شادی رو سهیم میشن با شهدای عزیز. اگر شما در مناطق جنوبی هستید هستید و صدای من رو میشنوید، خیلی خیلی برای همه ایرانی ها دعا کنید.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو جوان. صبح قشنگتون بخیر باشه. سلام و صبح بخیر من از زیر آسمان ابری اهواز و خوزستان قهرمان هست. سال نو رو به همه مردم عزیز و گرانقدران و شنوندگان رادیو تبریک عرض میکنم. شب گذشته لحظه سال تحویل کلیه یادمانهای دفاع مقدس ما مملو از جمعیت بود و لحظه سال تحویل مردم بیعت مجدد بستند با شهدای گرانقدر. اما اجازه بدید که در کنار یکی از خادمان عزیز به یادمانهای دفاع مقدس و مسئول خادمان هستم، جناب آقای یدالله هاشمی. سلام و صبحتون بخیر، سال نو مبارک باشه.
سلام بر شما، عرض سلام و ادب و تبریک سال نو رو دارم. خیلی خوش آمدید به زیارتگاه شهدای گرانقدر جنوب ایران.
درود به جناب علی. آقای یدالله هاشمی، حضور خادمان جوان در یادمانهای دفاع مقدس امسال چگونه هستش؟
الحمدلله حضور خیلی پرشوری دارن و استقبال خیلی خوبی شده، هم زائرین شهدا و الحمدلله هم خادمین شهدا.
درود به جناب علی. چقدر چند ماه قبل آمادگی این خادمان آماده شده بودن برای اینکه بیان به راهیان سرزمین نور و به زائران شهدا خدمت کنن؟
بله، با توجه به اینکه خب 2 سال به خاطر ویروس کرونا کلن راهیان نور تعطیل بود و اردوها برگزار نمی‌شد، خادمین شهدا چه در یادمان‌های جنوب کشور چه در اردوگاه‌هایی که بس اسکان و خادمین شهدا و زائرین شهدا، تقریبا از 2 ماه قبل از شروع راهیان نور این حضور خادمین در یادمان‌ها و مراکز اسکان بوده که مکان را آماده کنند برای پذیرایی از زائران راهیان نور.
درود به شما آقای هاشمی. هنوز هم کسانی هستن که آماده باشن و درخواست داشته باشن که بیان برای خدمت رسانی به زائران؟
خیلی، واقعا تقاضا و استقبال خادمین و زائرین خیلی زیاد هست، ولی خب با توجه به این که ظرفیت ما به خاطر این بحث کرونا و این ویروس منحوس 1/3 شده، یعنی 1/3 از اون ظرفیتی که هر ساله اعزام میکردیم، بله استقبال زیاد است، ولی خب محدودیت اعزام داریم چه در خادم و چه در زائرین شهدا.
خیلی متشکرم، خدا عزتتون بده. درود به جناب علی، بازم تبریک میگم و با شما خدافظی میکنم.
محبت دارین، التماس دعا دارم و به یاد همه زائران و شهدایی که جان موندن هستیم.
خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم همکار ارجمند خودم. این هم گزارشی بود از راهیان سرزمین نور. سال نو مبارک باشه و انشالله لحظه به لحظه از زندگی مردم به آرامش و به عافیت باشه. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از جناب آقای زیایی که زحمت کشیده بودن این بخش گزارشی رو از مناطق عملیاتی جنوب کشور آماده کرده بودن و با اتفاق شنیدیم. ساعتتون به وقت شبکه رادیوی جوان تنظیم کنید، 10:11 دقیقه است. نبینم انرژیاتون افتاده باشه، میخواییم بریم سراغ تلفن ها پیامک های شما.
عزیز سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام پرتلاش برنامه. سال نو رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم سالی باشه سرشار از شادی ها، زیبایی ها و انرژی های مثبت. اما دوستان، عیدی حتما نباید بوده مادی داشته باشه. برادر من، این برادر من خیلی زیبنده تره. من یه دستی شهرشون رو هدیه بیان بدن، هم سوغاتی شهرشون معرفی میشه بیشتر، هم این که اون عیدی ماندگاری بیشتری داره، چون بالاخره خرج پول خرج میشه و نمیمونه.
It's hash تفکر ویژه و اساسی، به خاطر اینکه زنگ میزنید به 22-65-21-03 و جواب سوال منو میدین. دوست دیگرمون گفتن که جانباز هستم از کنگاور، من به جای پول برای ایدی کتاب میدم چون نیاز جامعه امروزیه، اون هم قرآن هدیه میدم. درود به شما که پیامک دادید به 3881.
سلام عزیز، روزتون بخیر. طیبه تغییرآونجی هستم، به اسم آبدی صدام میکنم. من همیشه عیدی پول که میدم هیچی کادو هم میگیرم، امکان نداره فقط عیدی خالی دست خالی باشه، کادو هم میگیرم برای همه. انشالله عیدتون مبارک باشه، روزتون بخیر.
۱۸۸۱ خودشو معرفی نکرده، میگه سلام عیدتون مبارک، من دلم میخواست جای پول به دامادام یه شاسی میدادم ولی داماد ندارم، میدونی اصلا دختر ندارم. یعنی واقعا خدا قوت، همش وعده، همش وعید.
سلام به عاشقان رادیو جوان، سال نو تبریک عرض میکنم به همه هموطنهای گلم. خدا رحمت کنه مادر بزرگمو. عیده همیشه تخم مرغ رنگی عیدی میداد به نوه ها و بچه هاش. منم دوست دارم یه شانه تخم مرغ رنگی بدم به جای پول به کسایی که میان عید دیدنی. متشکرم. مصطفیم همدان.
خب 3881 بذارید ببینم حسین بردیده چی میگه. سلام، من با تقدیم آرزوی روزی خوش به جناب عالی عید و سال و بهاری تازه رو با افتخار تبریک تقدیم میکنم و عیدی به شما حزیرایی در گیلاغات اطراف مشهد مقدس در منطقه خوش آب و هوا و دیدنی یا آپارتمان و یه خودرو تقدیم میکنم به اونی که دوستش دارم. یعنی کارتون درسته، خوش به حال اونی که آقای حسین بردیده دوستش داره، هم میخواد ببره ییلاق توی اطراف خراسان مشهد و اینکه چی آپارتمان و ماشین و دیگه لذتشو ببرید دیگه، چی بهتر از این آخه. حالا این دوستمون هم که ای بابا خودتون رو چرا معرفی نمی کنید، یادتون میره؟ سلام، من پارسال تخم قاز عیدی دادم، همه هم خوشحال شدن. سال نو هم مبارک باشه، سال نو شما هم مبارک باشه. از هموطنان عزیزمون با توجه به اینکه سه دوز واکسنشون رو زدن، تازه بعضیا چهار دوز هم زدن، سه دوز واکسنشون رو زدن، شیوه نامه های بهداشتی رو هم ان شاء الله رعایت میکنن، راهی سفر شدن. حالا که دارید میرید سفر یه چند تا نکته رو رعایت کنید. لطفاً قوانین راهنمایی و رانندگی رو جدی بگیرید، سرعتتون خیلی بالا نباشه، غیر مجاز نباشه که خدایی نکرده اتفاقی نیفته، امسالتون به خیر باشه، همین شوره سالتون با خوشی باشه و جاهای دیدنی هم که میرید واقعا از تماشای اون جاهای دیدنی و مناظر زیبا لذت ببرید. ما هم الان توی ساعت سفر با شما خواهیم بود، همراهتونیم.
ساعت سفر،
سلام، من صنم رودکی قرار امروز با شما در شهری قدم بزنم که یکی از بهترین انتخاب‌های شما برای فصل بهاره. می‌پرسین کجا؟ من شیراز رو بهتون پیشنهاد می‌کنم.
خفه در دامن دشتی دل باف شهر من شهر هنرها شیراز.
و چرا شیراز؟ شیراز معروف به باغ‌های گل و درختان نارنج. این یعنی اگر اواخر فروردین ماه و اردیبهشت ماه به این شهر سفر کنین مست عطر نارنج میشین. اینقدری که اگر همه جاذبه‌های فراوان شیراز رو سر نزنین و فقط در کوچه پس کوچه‌های قدیمی شیراز قدم بزنین، شما یکی از بهترین جاذبه‌های ایران رو تجربه کردید. با اینکه شیراز یکی از کلان شهرهای ایرانه، اما تونسته باغهای خودش رو به خوبی حفظ کنه. انقدری که باغ ارم که یکی از مجموعه باغهای ایرانی هست ثبت جهانی شده و البته باغهای زیادی در این شهر وجود داره، از جمله باغ عفیف‌آباد، باغ دلگشا، باغ جهان‌نما، باغ نارنجستان قوام که البته عمارت قوام هم در همین باغ قرار گرفته که یکی از جاذبه‌های دیدنی اونجا هست. و اگر بعد از اون بخوایم به یکی از مهمترین جاذبه‌های شیراز اشاره کنیم، آرامگاه حافظ شیرازی شاعر معروف ایرانیه. انقدر این حال و هوای معنوی حافظی خوبه که من به هر کسی که توی موقع سال تحویل در حافظی است صادقانه حسادت میکنم. و بعد از اون البته آرامگاه سعدی هست و خواجه کرمانی که یکی از شاعرهای معروف استان فارس.
شهر حافظ، شهر گل و گل بند دل افروز ازر،
شهر سعدی،
سعدی که سخن گفته به حد اعجاز.
از این که بگذاریم میتونیم بریم سراغ بخشای تاریخی شیراز. یکی از مهمترین بخشای تاریخی شیراز ارگ کریم خانه. این مجموعه گردشگری الان آماده بازدید عموم شده و البته یه بخشش هم یه غرفه صنایع دستی داره که اگر خریدی داشتین میتونین از اونجا انجام بدین. به علاوه این که بعد از اینکه بازدیدتون تموم شد حتما به خیابون روبروی ارگ سری بزنین که پاتوق عاشقان فالوده شیرازیه و کسانی که دوست دارن فالوده شیراز رو در مهد خودش تجربه بکنن. و بعد از اون مجموعه وکیل. مجموعه وکیل شامل بازار وکیل، مسجد وکیل و آبانبار که الان موزه آب شده. یکی از اتفاقات خوب این مجموعه بازار وکیله که بازار وکیل تونسته معماری قدیمی خودش رو به همون شکلی که قبلا بوده حفظ بکنه و البته رونق زیادی داره که میشه گفت قلب تپنده تجارت شیراز امروز هم هست.
بهشت اونجا که سر به ناز باشه، پر و پروانه و پرواز باشه.
به غیر از اون عمارت‌های زیادی در شیراز وجود داره که همه آماده بازدید عموم شدن و فکر کنم هر کدوم از ما دلمون می‌خواست توی یکی از این عمارت‌ها زندگی می‌کردیم. ولی یکی از معروف‌ترین این عمارت‌ها خانه زینت‌الملوکه. خانه زینت‌الملوک همون عمارتی هست که به نام موزه مادام توسه ایران معروف شده. شما میتونین تمام شخصیت‌های برجسته استان فارس رو در این موزه بازدید کرده و با شخصیت و گذشته و تاریخ و فرهنگ این شهر به خوبی آشنا بشین. اگر بگیم یکی از مهمترین جاهایی که هنوز توی صحبت‌های امروزمون بهش اشاره نکردیم رو نام ببریم، زیارتگاه شاه چراغ برادر امام رضا علیه السلام هست. فضای معنوی این زیارتگاه اینقدر فوق‌العاده است که هر مسافری رو طلب زیارت می‌کنه. و البته اگر اهل خوراک هستین فراموش نکنین که بدون خوردن کلم‌پلو شیرازی و قنبر پلو به هیچ عنوان شیراز رو ترک نکنین. شیراز یکی از شهرهایی که بهترین جاست برای انواع شیرینی های خوشمزه. و اگر دو جایی باشه که باید قبل از اینکه با شما خداحافظی بکنیم حتما در موردشون صحبت بکنیم، یکی از مهمتریناش مسجد نصیرالملک. مسجد نصیرالملک همون مسجدیه که شما تصاویرش رو در صفحات مجازی خیلی زیاد دیدین و مسجدی رنگارنگه. این مسجد ساختش 12 سال طول کشیده و خب خیلی طبیعیه که یکی از زیباترین مساجد ایران باشه. و اگر سفرتون تمام شد، حتما شیرازی ها شما رو با دعای خیر خودشون راهی شهر خودتون میکنن و شما رو از زیر طاق قرآن خودشون یا دروازه قرآن رد میکنن که یکی از جاذبه های زیبای این شهر هست. البته که بگم قرآنی که از قدیم در این طاق قرار داده شده الان در موزه پارس قابل بازدیده.
هر پر گل شکشور آب و گرده بار سماهوی گناه و گرده نوری گل و سبز گل و گرده خریم و بیمه و گناه و گرده.
یازده و 25 دقیقه است و خیلی ممنونم که تازه شورا همراهی میکنید از شبکه رادیوی جوان و الهی که هر جا هستید تنتون سالم باشه. اینجا روی موج اف ام ردیف 88 همراه با شبکه رادیوی جوان تازه شو. ممنونم که ما را همراهی می‌فرمایید و راجع به سوال برنامه هم با ما در تعامل بودید و هستید. این که اگر بخواید ایدی بدید به جای پول چی جایگزینش می‌کنید؟ 3881 سامانه پیامکی ما 2265-2103 شماره تلفنمون 3881 که سامانه پیامکیمون که بهتون گفتم. راستی یه چیزی می‌خواستم بهتون بگم، یکی از اون اقشاری که توی هیچ شرایطی ایدی ما یادشون نرفته و به هممونم ایدی دادن ورزشکارا و قهرمانای ملی و باشگاهی هن. یعنی این خبر رو بهتون بگم و در پوست خودتون نمی گنجین، اولین خبر خوش سال 1401 رو از همین تازشای رادیو جوان بشنوید که دیروز خانم فاطمه برمکی آخرین مدال طلای قرن ورزش ایران رو کسب کرد و به هممون ایدی داد. خیلی ممنونم از بانوی ملی پوش دسته سنگین وزن تیم ملی کوراش ایران که بر سکوی نخست آسیا ایستاد. خدا قوت، آرزوی بهترین ها رو داریم برای ورزشکارای ایرانی چون شایسته بهترین ها هستن. ما انشاءالله 2 دقیقه با سردار حسینی از پلیس راهور ناجا همراه خواهیم بود. سلام علیکم، سالتون مبارک.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت شما و شنوندگان خوبتون عرض سلام و وقت بخیر دارم و تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنونم. زنده باشید. سردار خیلی سریع میفرمایید از وضعیت راه های کشورمون. ممنونم.
خب مثل چند روز گذشته محورهای شمالیمون و همچنین محورهای منتهی به شهرهای زیارتی تقریبا پرحجم هست. در همین لحظه که من خدمت شما هستم محور چالوس، جاده چالوس یک طرفه هست از جنوب به سمت شمال و تا هر زمانی که نیاز باشه به نظرم تا هلوش 3 و 4 بعد از ظهر این محدودیت ممنوعیت یک طرفه بودن اعمال میشه. بقیه محورها به لحاظ ترافیکی خوشبختانه مسئله و مشکل خاصی نداریم، منتها استانهای زنجان، اردبیل و آذربایجان شرقی متأثر از وضعیت جوی ناپایدار خب شرایط میشه گفت کاملا زمستانه حاکم هست. گردنه ها و محور کوهستانی این استانها بارش برف رو داریم و اکیپ های راهداری عوامل پلیس را مسئول هستند که
اجازه انتقاد
محوری رو ندن. در مجموع الحمدلله وضعیت مناسبه، ولی کماکان نگرانی ما بر وقوع تصادفات هست و رفتارهای پرخطری که برخی از دانندگان مرتکب میشن و انشالله با
رعایت
نظری که خواهند داشت ما
ایشالله.
شاهد کاهش تصادفات
باشیم. سردار حسینی از پلیس راهور ناجا، خیلی ممنونم ازتون، خدا حافظتون باشه، خدا نگهدار. خیلی ممنون از همراهیتون. بریم تا فردا 10 صبح همینجا شبکه رادیوی جوان چایزش و عیدی هم یادتون نره.